رحمان الرحیم حسانی وجه الحاجت الی الجدل ان الانسان لا ینفک عن خلاف و منازعات بینه و بین غیره من ابناء جلدته فی عقائده و آرائه ان من دینیت و سیاسیت و اجتماعیت و نحوها و تتعلف بالقیاس الى کل وضعین طائفتان تا آخر. مطالب این امر ثانی رو عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا به امور بعدی برسیم. سوال این بود که جدل چه فایده‌ای داره و ما چه نیازی داریم به استفاده از این صنعت و از این استدلال جدلی. جواب سوال رو دادیم، منافعش رو شمردیم که کجاها احتیاج به جدل پیدا میشد. حالا تطبیق بکن. وجه الحاجه الی الجدل، دلیل احتیاج ما و فلسفه نیاز ما به صنعت جدل و استفاده از این استدلال جدلی. مقدمه چینی میکنن، ان الانسان لا ینفک عن خلاف و منازعات. قبل از این گفتیم انسان موجودی است اجتماعی، زندگی دست جمعی داره، با افراد دیگر برخورد داره، معامله داره، چی داره؟ دنبالش. انسانی که این جور هست، زندگی اجتماعی داره، لا ینفک و منفک نیست در خارج و عملا از اختلافات و منازعات و کشمکش ها بین این انسان و بین غیرش از ابناء جلدته، یعنی هم نوعش، انسان های دیگه، افراد دیگر. منفک از اختلافات و منازعات نیست فی عقائده، هر کسی برای خودش عقیده ای داره، این عقیده را یک کسی قبول داره، طرفدارش هست، یک کسی هم قبول نداره، منکر هست، قهرن برخورد پیش میاد، بحث پیش میاد. گفتم هم نوعش به معنای هم نوع. فی عقائدهی و آرائه، در عقائدش، در آرا و افکارش. خب معمولا اینجوریه دیگه، تو جلسه که میشینن این مثلا مطلبی رو که معتقد هست به میان میاره، طرح میکنه، میگه عقیده و عقیده من اینجوره، فوراً طرف مقابل جبهه میگیرد، نه خیر، این عقیده شما چنین است چنان است، بحث شروع میشه. این دیگه چیز دو تا چهار تاست. عقاید و آرا و افکارش من دینیت، عقیده عقیده دینی باشد نسبت به مسائل اصول دین، فروع دین به معنای وسیع کلمه، بحث پیش میاد در اصول دین، متکلمین مثلا، در فروع دین فقها مثلا، تو جلسه که میشینن مسئله مطرح میشد، خب تضارب آرا هست، هر کسی نظری داره، حرفی داره، نظرات سیاسی بین سیاست مداران مثلا، هر کسی نظری داره، نظرات اجتماعی در مسائل اجتماعی، جامعه شناس ها و مانند دین ها نسبت به مسائل اقتصادی مثلا، این یکی نظری داره، اون یکی نظری داره، خب قهرن چیزا هست، پیش میاد، برخورد هست. اونگاه فتتعلف و فراهم میشود بالقیاس، یعنی به نسبه، الی کل وضعین، هر رأیی و از هر رأیی و هر اعتقادی طائفتان دو دسته پیدا میشن، حداقلش اینه، شاید هم سه دسته پیدا بشن، یه عده متوقف بشن مثلا، یه عده قائل به تفصیل بشن مثلا، ولی دست کم این مقدار هست. طائفتون، یه دسته تناصر اون انسان را، همراهی و همیاری میکنن او را، و تحافظ علیه، در اون رأی و عقیده محافظت میکنن و مدافع رأی این انسان هستن، و اخرى طایفه دیگر تورید و نقض این رأی را و این وضع را، وضع موجود را، و هدمش را، منهدم کردن این را، و معتقدن که باید تغییری حاصل بشه اصلاحاتی حاصل بشد، انقلابی پیش بیاد، انواع و اقسام. و ینجر و ذالک منجر میشد این مطلب، این جبهه گیری ها، الا مناظره، مناظره شروع میشد. هر کسی میخواد رأی خودش رو اثبات بکنه دیگه، قهرن بحث شروع میشد و مجادله در کلام و گفتار. گاهی میبینید که رئیس این دو دسته با هم بحث میکنن، بقیه سکوت محضن. گاهی میبینید که دو به دو همه دارن با هم بحث میکنن، بالاخره میدان جدل هست. فیلتمس و کل فریقین الدلیل و الحجته، هر کسی دنبال این است که با یه دلیل مطلب خودشو اثبات کنه. طلب میکنن هر فرقه ای و هر دسته ای دلیل و حجت برای تأیید وجهت نظره، اونی که عقیده او هست، مورد وجهه نظرش هست، توجه به او داره، میخواد او رو اثبات کنه. و افهام خصمه، به خاک مالیدن دماغ خصم، او رو شکست بده. امام الجمهور، در پیشگاه جمهوری که اونجا حاضر هستن، مستمع هستن، ناظر بر این بحث. حالا جمهور دیگه میخواد تو جلسه 10 نفری باشد، 8 تا مستمع داره، تو جلسه 100,000 نفری باشه، اون همه دیگه جمهور به معنای وسیع کلمه، نه که اونجا هست. ول برهان، حالا که این نزاع پیش آمد و دو جناح شدند و هر کدوم هم دنبال دلیل هستن، بهترین استدلال، استدلال برهانیست برای اثبات مطلب. بل برهان و سبیل قویم، راه مستحکمی است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سبیل قویم، راه قوی و محکم و مستحکمی است که مضمون ضمانت شده، تضمین شده، لتحصیل المطلوب، برای به چنگ آوردن مطلوب. برهان راهی است که دیگه خطا درش نیست. ولیکن نه هناک، در این مقام، در خارج، در این منازعاتی که پیش میاد، من الاسباب، بعضی از عوامل و اسباب هستن که ما ید او الى عدم الاخذ به دائی میشن و باعث میشن که ما طرفین بس اخذ نکنیم به اون برهان. فی جملت من المواقع، اینم نه همه جا، بعضی جا از برهان استفاده میشه، بعضی جا هم به سراغ برهان نمیرن، اون عوامل زیلن میاد. ید او الا این که به برهان اخذ نکنیم در بعض موارد، و لجوع پناهنده بشیم، ملتجی بشیم، الا سبیل آخر، به راه دیگر. و اون راه دیگر سبیل جدل هست، الذی نحن به صدده، در این صناعت ما الان در مقام این هستیم که احکام جدل رو بیان بکنیم، از امروز اینها رو شروع کردیم. و هنا تنبسق، و اینجاست که تظهر پیدا میشه و ظاهر میشد و روشن میشد حاجت به جدل. پس برهان راه خوبی است، ولی همگانی نیست، همه جایی نیست. فی بعض موارد، دون بعض موارد، در اون بعضی که نمیشه برهان به کار برد، بهترین راه همین راه جدل است. فانه طریقه المفید بعد البرهان، این جدل طریقه است که روش استدلالی است که مفید هست برای اقناع جمهور بعد از برهان در رتبه ثانیه. حالا اون عوامل چیه که دایی شد ما برهان رو نیاریم؟ و اما الاسباب و دائیه الى عدم الاخذ به برهان، فهی اموران، که 4 امر زیلن بیان میشه. امر اول، ان البرهان واحدون فی کل مسئله، خب هر مسئله طرف نفی دارد به طرف اثبات داره، هر دو که نمیتونه مبرهن باشه، یعنی این طرف نفی هم برهان داشته باشد، نفیش مطابق واقع باشد و حق محض باشه، طرف اثبات هم برهان داشته باشد، اونم حقی که اجتماع نقیزه این هست. الا ولابد یک طرف که برهان بود، طرف دیگر یا مغالطه خواهد بود، ولو ظاهرش فکر بکنیم برهان است، باطنن مغالطه است، و یا طرف دیگر اصلا از استدلال برهانی استفاده نمی کند، میرد به سراغ مشهورات، مسلمات. اینا ان البرهان واحد فی کل مسئله، که یا بر طرف نفی است یا بر طرف اثبات، یکی بیشتر نیست. و وقتی یکی شد، اونی که ما رو به حق میرسونه، چون حق یکیست، واقع یکیست، برهانی هم که میرسونه به او یکیست، لا یمکن ان یستعمل این برهان را کل من الفریقین المتنازعین، حق که در جانب نفی و اثبات هر دو نیست، اجتماع نقیزه این میشه در یک طرف، یک طرف که برهان آورد عقل قانع شد، طرف دیگر نمیتونه برهان بیاره، حرف اونم برهانی باشه، فوقش اونم استدلال بیاره، ما میگیم این مغالطه بیش نیست، ولی برهان نیست. لا یمکن ان یستحمل برهان را کل واحد من الفریقین المتنازعین، چرا؟ لان الحق واحد على كل حال، حق در یک طرفه، چه در طرف اثبات چه در طرف نفی، به هر حال حق یکیست، اون یکی هم برهان آمده است دیگه، طرف مقابل برهان بهش نمیگن چون به حق نمیرساند، موصل الالحق نیست، الالواقع نیست. فاذا کان الحق مع احد الفریقین، اگر حق واقعی با یکیست، فریق دیگر نمیتونه حق باش باشه، کلامش مطابق واقع باشد، فان الفریق الاخر یلتجو الى سبیل جدل، ناچار میشه از این مشهورات استفاده بکند، حرف خودش رو به کرسی بنشاند. اینجا دیگه جای این لتعیید مطلوبه، شبیه اون کاری که نقل میکنن راجع به مرحوم میرزای قمی و اون ملای دهاتی روستایی که میرزا چند سبایی گرفتار شده بود، در ده زندگی میکرد، خب عالم محقق، مردم ده مشتاقش شدن، ملای روستا حسد برزید، ناراحت شد که حالا چرا آقای خودشونو ول کردن به این آقای جدید رو آوردن. یه وقتی که همه مردم جمع بودن، به مرحوم میرزا گفت که پاشو مثلا تو این دیوار یا تخت سیاه یه مار بنویس. اونم بلند شد یه کلمه مار، خب سه حرفه دیگه، میم و الف و ر، نوش نشست. بعد خود این جناب شیخ ملای روستا بلند شد عکس یک مار رو کشید و مردم گفت که ببینم این که من نوشتم ماره یا این که این آقا نوشته ماره. همه گفته اینی که شما نوشتید، و پس ببینید این ثبات نداره که شما اینقدر دورش رو گرفتید، بدین وسیله آقای خودش رو اعاده کرد. خلاصه این البته مغالطه است، این جزء بحث ما نیست، مغالطه است، ولی مسئله شبیه این هست، یک طرف که حرفش حق بود مطابق واقع بود، طرف دیگر دیگه نمیتوند از حق و برهان استفاده بکنه، پناهنده میشد یا به مغالطه یا به جدل، این راه های اینجوری. حالا یک راهش فعلا مورد بحث ماست که راه جدل باشه. سبب دوم، ان الجمهور ابعده، خب این معمولا جدل برای این است که جمهور قانع بشن، و جمهور هم توده های مردم هم نوعا قدرت کشش برهان ندارن، بار سنگین برهان رو نمیتونن بکشن با خودشون، نمیتونن حل و حزم بکنن. خب اینجا برای اقناع جمهور هست مسلمات مشهورات استفاده میشد که استدلال جدلی باشه. ان الجمهور ابعد ما یکون، دورترین چیزی هستند که یکون میباشند، خیلی دور هستند از ادراک مقدمات برهانیه، صغرا و کبرای برهانی، اجتماع نقیزین، این خلف است، این منجر به چی میشه، این استدلالات آسان نیست. اذا لم تکن، این مقدمات از مشهوراتی که از ضایعات شیوع داره بینشون، یه وقت مقدمات از مشهورات هست، اونجا صغرا و کبرا هر دو از مشهورات هست، کل اعظم از جز اصل رو همه میتونن درک بکنن، دو دو تا چهار تا رو همه میتونن، با اینکه این مقدمه یقینی یقینیست، برهانیست، ولی مشهور است، همه درک، اما اون مواردی که نه از مشهورات عامه نیست، مشهور بین متکلمین هست، حالا این متکلم با اون یکی داره بحث میکنه، صد نفرم بی سواد تو مجلس نشستن، این میگه که آقا این که تسلسل شد باطل شد، خلق الله چی میفهمن تسلسل یعنی چی؟ هر کسی اصطلاحی داره. ظالم تکن من المشهورات زایعات بینهم. ما حدود 10 سال پیش تو صحن مدرسه فیزیه در خیارات مرحوم شیخ انصاری رو مباحثه میکردیم، 2-2 یا آقای هم آمد اونجا نشست، یک کمی که گوش کرد، ای همش ما میگیم خیار خیار، بعداش گفت که آقا امسال خیارا خیلی گران شده. مثلا از کلمه خیاری که ما میگیم یه چیز دیگری، ولی اون چیزی که اون فهمیده همونیست که تو ذهنش آمده. از کلمه تسلسل هم یه چیزی اونجوری میفهمه. مثلا این ازالم تکن من المشورات زایعات بینهم و غرض المجادل علل اکثر. خب جمهور اینجورن، دورن از این مقدمات. غرض و هدف مجادل هم غالبا افهام و خصمهی امام الجمهور. به ندرت ممکنه 2-2 نشسته باشن، کسی هم نباشه، با هم بحث کنن، ولی نوعا در محضر جمع، این رئیس ملت با اون رئیس ملت، این رئیس مذهب با اون، این سیاست مدار با اون، میخوان حرفای خودشونو به جمهور بقبولانن. غالبا افهام خصم هست و به خاک مالیدن دماغ و اوست در محضر جمهور. فیلتج و هنا، این مستدل مستر میشه و ناچار میشه پناهنده میشد الی استعمال مقدمات مشهوره به طریقه جدلیه. و این کان الحق فی جانبه، ولی نمیتونه برهان بیاره، از جدل استفاده میکنه. و یمکن او یا استعمال برهان، خودش هم قدرت داره ولی جمهور قدرت درک ندارن و این میخواد اونا چیزی بفهمن، اونا مثلا حقانیت این رو تصدیق بکنن، لذا از جدل استفاده میکنه. عامل سوم این است که انه شنچین است لیس کل احد یقوا علی اقامت البرهان. همه مجادله کنندگان و مناظره کنندگان که قدرت بر اقامه برهان ندارن، گاهی مستمع قدرت کشش نداره، گاهی خود طرفین بحث قدرت ندارن، لذا متوسل میشن به مشهورات. لیس کل احد یقوا علی اقامت البرهان، یا حتی بالاتر ادراک برهان، تا چه رسد به اقامه. فیلتج المنازه، به این مناظر، الالجدل لعجزهی انل برهان، خودش او لعجز خصمش، کاری به دیگران نداریم، طرف بعضش عاجز از ادراک برهان هست، برای رعایت حال او از جدل استفاده می‌کنیم. عامل چهارم این است که ان المبتدی فی العلوم، معلم خودش ابن سیناست، خیلی هم وارده، میتونه 100 تا برهان هم بیاره، ولی طرف مقابل و متعلم یه شخص مبتدی است، باید رعایت حال این رو بکنه. مبتدی در علوم قبل از وصول به درجه ای که و رتبه از علم که یتمکن و در اون درجه از اقامه برهان بر مطالب علمیه و دقیقه، یحتاج و قبل از این ان المبتدی یحتاج خبر اون انه یحتاج و الاما چیزی که یمرن و ذهنه، ذهن او را تمرین بده خورده خورده، و قوت العقلیه، او را قوت عقلی بدهد، علل استدلال علل مطالب، طرز استدلال رو کم کم یاد میگیرد، اما به طریقت غیر البرهان. صغرای چیده کبرا را از مسلمات میگیره، طرف خودش نتیجه رو گرفت، هی ذره ذره داره آشنا میشه با استدلال. کما قد یحتاج و الی تحصیل القناعه، محتاج میشد این مبتدی به تحصیل قناعت و اطمینان، میخواد فعلا خودش رو قانع بکنه، یا معلم میخواد فعلا متعلم رو قانع بکنه تا مثلا در اواخر کتاب اون استدلال اصلی رو بهش برسه، نه حالا الی تلک المطالب مطمئن بشد به اون مطالب، لذا از این طریق قبل از این که متمکن بشد از برهان بر اون مطالب، از جدلیات و مسلمات و مشهورات استفاده میکند. و لیس له سبیل الى ذلک، به این قناعت و اطمینان و اینها، الا سبیل جدل، راه مخالفه که فایده ای نداره، راه های دیگه هم که نه، راه برهان هم که به روش بسته است، تنها راه همین راه جدل. و به معرفت هذه الاسباب، به واسطه شناسایی این اسباب چهارگانه به این عوامل، تظهر لنا قوت الحاجت الهل جدل، کاملا روشن شد که چقدر احتیاج به جدل قوی است، نیاز به جدل فراوان و زیاد شدید. و نستطیع ان نحکم، با این بیانات ما میتونیم به جرأت حکم بکنیم به این که شأن چنین است، یجب لکل من تهمه المعرفه، برای هر کسی که معرفت و شناخت یک چیز برای او مهم است و هدف هست، و کل من یرید ان یحافظ بر عقایدش و آرا و افکارش، ایت کانت، هر عقیده‌ای که باشد، هر رأیی که باشد، یجب ان یبحث این آدم ان صناعت الجدل، راه جدل رو بلد باشه تا بتونه در امام جمهور از عقیدش دفاع بکنه و قوانین جدل رو که تفصیلا میاد بدونه. و اصول همون عطف و تفسیر بر قوانین هست، اصول و پایه های این صنعت رو به خوبی بلد باشه، اونم نه تنها خونده باشد که بلکه عملا اینا رو مراعات بکنه، به کار هم ببند. بل متکفل و به ذالک، به بحث از این صناعت حاصل، به بحث از این اصول و قواعد حاصل فن، این فن جدل هست، این صنعت جدل هست، الذی انا بهی عنایت داشتن به اون فن، متقدم و الفلاسفه من الیونانیین، ارسطو، اینها خیلی عنایت داشتن، و اهمل این فن را متأخرون در دوره اسلامیه، اهمالاً اهملو، یعنی معمولاً دیگه بحث از جدل و اینها نمی کنن، یا اصلا صناعات خمس رو نمیارن، یا میارندم به ندرت خیلی سربسته به اشاره، اهمال کردن، مسکوت گذاشتن، نادیده گرفتن، یک اهمال و نادیده گرفتنی که لا مبرر علیه، یعنی مجوزی براش نیست، مشروعیتی براش نیست، هیچ دلیلی برای این کارشون ندارد. ادافعت قلیلت من اعاظم العلماء، کر رئیس ابن سینا که در شفا تفصیلا مطرح کرده، نه در اشارات، بل خواجه نصیر الدین التوسی امام المحققین که در اساس الاقتباس تفصیلا آورده، در متن جوهر النزید تفصیلا آورده که علامه هم اون رو شرح کرده، اینا بحث کردن. از ثالث المقارنت و بین الجدل و البرهان، ملاحظه بفرمایید، گفتیم که بهترین شیوه برای استدلال بر یک مطلوب شیوه برهان، برهان یقین آور است، ما رو به حق و به واقع میرساند، سبیل قویم که کوچکترین خدشه ای و کوچکترین شبهه ای درش نیست، نه از حیث هیئت نه از حیث ماد. ولی دیدیم که همه جا راه برهان به روی ما باز نیست، عواملی موجب میشن که ما نتونیم از برهان استفاده بکنیم. در رتبه بعدی مهمترین استدلال همین استدلال جدلیست که این هم البته انسان رو قانع میکنه، مطمئن میکند، یقین آور است، ولی فرق داره با اون برهانی که گفت. در این امر ثالث میخوان یه مقایسه انجام بدن بین جدل و بین برهان و وجوه امتیاز اینها رو بیان بدن، چه فرقهایی دارن جدل با برهان. یکی از فرقهاشون این است که برهان همیشه تشکیل میشه از مقدماتی که اون مقدمات حقن و صدقن، یعنی مطابق واقع هستن، واقعیت دارن، در واقع و نفس الامر اینا ثابتن و موجودن، اون هم حق به ما هو و حقون، یعنی از همین حیث که حقند و مطابق واقع هستن ما بهشون کار داریم و بهشون استدلال میکنیم، نه از حیث این که چون مسلمتون اندل جمهور، چون مشهورتون اندل جمهور، نه، اون حیثیات دیگه مطرح است. مقدمات برهان حقن به ما هو و حقون، من حیث این که حق هستن و و مطابق واقع هستن بهشون استدلال میشه. غرض چیه؟ هدف چیه؟ لینتجا این مقدمتین، این مقدمات یک حق دیگری را، یک مطلب مطابق واقع را که در واقع مثلا عالم حادثه، در واقع مثلا الله تعالی قادر هست، حکیم هست، یه چیزیست که ما درک بکنیم یا نکنیم در واقع و نفس الامر هست، با برهان ما بهش رسیدیم. این میشه برهان، تشکیل میشد از مقدمات حق. دماهی حقتون لیون تجاین مقدمات یک حق سالسی را، که همه این ها یقینیات هست. قبلا میگفتیم به عبارت دیگر تشکیل میشه از مقدمات یقینیه لینتجا یک یقین دیگر را، نتیجه هم امر یقین است. و این یقینم که اونجا میگفتیم یقین به معنی اخص بود، یعنی یقینیاتی که ماوراء خود این قضیه و این ادراک ما و این تطابق آرا لها واقعون، واقعیتی داره، نفس الامریتی داره که این رو با اون می سنجیم و مطابق او هست و صدق هست. از این حیث میشه یقینی، یعنی مطابق با واقع و لا ریب فی. پس بگیم که مقدمات حقن به ما هو حقون تا نتیجه حق باشد، یا بگیم مقدمات یقینی هستن تا نتیجه یک امر یقینی باشد، فرقی نداره. پس ما در برهان دنبال این هستیم که به حق برسیم، به ما هو حق، تا عقلمون قانع بشه. اگر جاهلیم بدین وسیله عالم بشیم، عقیده پیدا بکنیم به وجود واجب الوجود، عقیده پیدا بکنیم به چی به چی. اگر عالم هستیم استدلال میکنیم تا جاهل روشن بشه، برهان میاریم تا جاهل روشن بشه. فیلسوف هستیم نشستیم تنها برای خودمون هی استدلال میکنیم به معارف جدیدتر، یک حقایق تازه تری راه پیدا میکنیم. اینجور موارد جای برهان که جای جدل و کشمکش و اینها نیست. انسان با کشمکش هیچ موقع به حق نمیرسه. جای انصافه، جای تسلیمه، جای این است که آدم زمام امرشو به دست عقل بده. عقل هر چرا برای او ترسیم کرد همون براش ملاک باشه، ولو تمام دنیا با این اعتقاد او مخالف باشن، ولی اون باید تابع برهان باشه. قل هاتو برهانکم، برهان دارید بیارید، ما مخلص برهان هستیم، ما نوکر مدرک و برهان هستیم، این مال وادی برهان. اما در باب جدل، قیاس جدلی، استدلال جدلی تشکیل می شود از یه سلسله مقدماتی که از مسلمات هستن، اون هم به ما هی مسلمتون به این حیثش کار داریم. ممکنه همین قضیه مسلمه بین من و بین خصم من مطابق واقع هم باشه، فالواقع هم صدق باشه، ولی کاری به واقع نداریم، کاری به این جنبه مسلم بودنش داریم. به ما هی از این حیث، یا تشکیل شده از مشهورات، مقدمات مشهوره، به ماهیه مشهورتون، این حیث شهرت، حیث مشهور بودن برای ما ملاکه، نه حیث این که ممکنه مطابق واقع هم باشه، از این کاری به واقع نداریم، نمی سنجیم با واقع که آیا مطابق هست یا مطابق نیست. این که مشهورتون جهت شهرتش برای ما ارزش داره، بخواهم از همین مشهور بودن به ما هو مشهور بودن برامون موضوعیت داره، استفاده بکنیم و طرف رو محکوم بکنیم. وقتی مشهور شد جمهور همه میگن این درست میگه، احساسات برانگیخته میشه، ببینید که مثلا هر کجا تناسب با عرف همونجا یه شعارهای خاصی میدن، این رو تایید میکنن، طرف مقابل عملا از صحنه خارج میشه. از تشکیل میشد از مقدمات مسلمه به ماهیه مسلمه، او مشهوره به ماهیه مشهوره، نه به ما این که یقینی هم هست، مطابق واقع هم هست، کاری به اون جهت نیست. از اینها تشکیل میشه هدف چیه، منظور چیه. هدف افهام الخصم، اسکات الخصم، این که جلو دهن او را آدم ببنده، او را به خاک بمالد، در مقابل جمهور او را لیون تجا حق سالسی را او یقینیات به ماهیه یقینیات تا نتیجم یک یقین جدید باشه مطابق واقع. ولی جدل اینه فراهم میشه از مسلمات به ماهیه مسلمه، این جهتش از مشهورات به ماهیه مشهوره تا نتیجه بدهد افهام خصم. همونطوری که مکرر هم گفتیم مسلمات و مشهورات البته انواع و اقسامی دارن. گاهی یک قضیه مشهورتون اندل کل در نزد همه مردم عالم جهت شهرتش ملاکه، گاهی مشهورتون انده یک دسته اهل یک علم، اهل یک مملکت، اهل یک دین، قضایای مشهوره جور و جوره، مشهوره عامه، مشهوره خاصه که در باب خودش گذشت. مسلمات هم همین جوره، گاهی مسلمتون این دل کل همه قبول دارن، گاهی یک امر مسلمتون این ده یک دسته، این دسته قبول دارن ما استفاده میکنیم علیه خودشون، گاهی هم مسلمتون این دل خصم ولو هیچ که قبول نداره، دوتا مجتهد با هم بحث میکنن، دوتا عالم دین با هم بحث میکنن، این مجتهد نظرش اینه، ما میگیم تو که نظرت اینه طبق مبنات باید این حرفو بزنی، قائل به وجوب بشی، قائل به حرمت بشی، از امری که مسلمتون انده خود خصم علیه او استفاده میکنیم، میگیم شما اینجا برخلاف مبنای خودتون حرف خودتون دارید نظر میدید، مبنای شما این است باید قائل به این بشید. بالاخره مسلمات مراتب داره، حداقل این است که مسلم اندل خصم باشه، ولو من خودم قبول ندارم ولی او که قبول دارد از همون مسلم انده او علیه خود او استفاده میکنم. کاری که امام رضا علیه السلام در اون مجلس کرد و از مطلبی که انده عالم مسیحی مسلم بود حضرت مدد گرفتن و حرف او رو در همون مسئله ابطال کردن. قبلا هم به مناسبت به این اشاره کردیم، بعدا هم خود این مثال در کتاب به مناسبت میاد. این یکی از امتیازات برهان و جدل. فرق دومی که دارن این است که جدل همیشه بین الاثنین است، مجادله همیشه بین دو کس، این کشمکش مشاجره است، هر کی میخواد حرفشو به کرسی بنشونه، هیچ موقع یک نفر خودش با خودش جدل نمیکنه، کشمکش نداره. جدل همیشه بین اثنین هست، اون هم امام الجمهور، تا اینکه هر کسی بتونه حرف خودشو به اثبات برسونه. ولی برهان این چنین نیست. قد یکون و بین الاثنین، اونجا که یک کسی عالم است یک کسی جاهله، یکی معلم است یکی متعلمه، اون عالم برهان میارد تا این جاهل را هم آگاه بسازد، روشن بسازد. بین الاثنین و قد یکون و بین خود انسان، یک طرف در کتابخانه شخصی در دارالفکرش نشسته دارد میاندیشد و معلومات تازه تری دست پیدا میکند، یوناجی نفسه با خود مناجات میکنه، خود را خطاب مخاطب قرار داده و داره برای نفس خیش هی استدلال میکند و هی عقل را قانع میسازد. اینجا دیگه دو نفر در کار نیست، یک نفر است ولی برهان میاره، استدلال میاره، به حقایق تازه تری میرسه. کثیری از براهینی که در کتب هست که در محضر جمع که نبوده، عالم در خلوت فکر کرده، اندیشه کرده، هزار کار دیگر کرده، ریاضت های نفسانی و معنویه کشیده تا بالاخره به یک مطلب جدیدی رسیده و این رو در اسفارش برای ما بیادگار گذاشته، در شفا برای ما نوشته، در فلان کتاب برای ما نوشته. چنین نبوده است که همه اینا در محضر جمع باشه، نوعاً هم البته مطالب رو قبلا آماده می کردن، در جلسه بحث می کردن، پخته که می شد بعد ثبت و ضبط هم می شد، که طریقه معمول هم الان همین جوره، هر عالمی مجتهدی مطلبی رو که میخواد تدریس بکنه بیان بکنه، یا قبل از تدریس این رو یادداشت میکنه و یا اینکه میاد بیان میکنه بعد از تدریس که پخته شد، دفع شبهات شد، بعد اون مطلب رو ثبت میکنه به دست آیندگان هم میرسه. این هم یک امتیاز که برهان کذا ولی بین اثنین نمیخواد باشد. امتیاز سوم این است که همیشه در مطلوب واحد برهان واحد میشه اقامه کرد. یک برهان، یک استدلال، حق یکیست، برهان هم یکیست، ولو ممکنه صورتاً برهان متعدد باشه، چهار تا برهان باشه، ولی قبلاً گفتیم باطناً و سیرتاً یک برهان است. منتها یک جا آدم ممکنه از راه علت فاعلی استدلال بکند، اوسط علت فاعلی باشه، جای دیگه ممکنه از راه علت مادی استدلال بکنه، جای دیگه ممکنه از راه علت سوری استدلال بکنه. تمام اینها را با مثال در بحث برهان داشتیم که اینا علت ناقصه هستند، ولی در باطن هر کجا که احد رو اوسط قرار میده بقیه علل هم گفتیم مفروض الحصول هستند، اونا را فرض کرده که هستند. پس برهان همیشه واحده، متعدد نیست، ولیکن جدل ممکنه استدلال جدلی بر یک مطلوب ده تا استدلال باشه، هم در طرف نفی هم در طرف اثبات، چون دیگه جدل مبتنی بر مشهوراته. ای چه بسا دو تا قضیه مشهوره باشن، یک قضیه طرف اثبات رو تأیید بکند، یکی طرف نفی را. وحی منزل که نیست، یا انده این مشهور است، انده اون قضیه مقابل این مشهور است، هر دو از مشهورات استفاده می‌کنند. ای چه بسا مسلماتی باشن که یه سری قضایا برای جهت اثبات مثلا مسلمتون به درد اثبات می‌خورد، یه سری قضایا به درد نفع. در جنبه اثباتش ممکن است که چندین قضیه مشهوره باشن که همه اینا کبرای این صغرا واقع بشن، هی به این مشهورات رو کبرا قرار بدیم، هی بهش استدلال بکنیم از طرق متعدد. پس جدل، استدلالات جدلی حد و حصر نداره، بر نسبتی که آدم از مشهورات اطلاعش بیشتر باشه، از مسلمات اندل خصم یا اندل جمهور اطلاعاتش بیشتر باشه، استدلالات جدلیش هم بیشتره، دستش هم بازتر هست در این وادی. اما برهان این چنین نیست، برهان محدوده، در هر مطلوب یک برهان بیشتر نیست. البته گاهی ممکن است برهان انی باشه، از معلول به علت برسیم، گاهی ممکن است برهان لمی باشد، از علت به معلول برسیم، از علت هم به معلول میرسیم، گاهی ممکن است همه علل اربع وسط واقع بشن، گاهی ممکن است احدل علل وسط واقع بشن، ولی تمام اینا برمیگرده به یه مطلب. اونجایی که همه وسط واقع شده با اونجایی که یکی از علل چهار تا برهانم جدا جدا بیاریم، ولی در باطن برمیگرده به یک برهان، چون تا حد وسط علت تامه نباشد موجب ثبوت اکبر للاصغر نمیشه. از علت سوری است ولی بقیه هم باید باشند، علت مادی است ولی بقیه هم بایستی باشند، تعدد دردار نیست، مطلب یکیست، از طرق مختلف بهش استدلال میشه، ولی همه اینا هر کدوم از یک زاویه هست، همه اینا مکمل هم هستن، برهان واقعی یکی بیش نیست، اون جامعه تمام این خصوصیات. فرق چهارمشون این است که برهان همیشه به صورت قیاسه. در تعریف برهان هم گفتیم البرهان قیاس مؤلفون من یقینیات چه و چه، به صورت استقرا و به صورت تمثیل نبود. توضیح دادیم که اون از اون طریق هم تا به قیاس نرسیم فایده ای نداره، در بحث برهان گذشت. ولیکن جدل بابش واسع هست، میتونیم ما از باب جدل استدلال قیاسی تشکیل بدیم، صغرا و کبرا با اون شرایط، شکل اول هم هست، ولی یه مقدمش از یقینیات است، یه مقدمش از مشهورات است، میشد استدلال جدلی. یکی از یقینیات است، یکی از مسلمات است، میشد استدلال جدلی. هر دو از مشهوراتن، هر دو از مسلماتن، اما از نظر شرایط، شرایط شکل اول هم درشون هست، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، اینا هست. ممکن است به صورت قیاس باشد، یکی از اون اشکال قیاس اقترانی یا اینها، کما هو الغالب غالبا به صورت قیاسه، ممکنه به صورت استقراء باشه. استقراء، یک کسی ادعاش این است که مثلا امام چنین فرموده، دیگری میگه نه خیر، نظر مبارک امام این نیست، این است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در فلان مثلا اعلانیه چنین فرمودن، در فلان سخنرانی در فلان تاریخ چنین فرمودن، در فلان کتابشون چنین نوشتن، در فلان استفتا چنین فرمودن. استقراء، تک تک موارد رو میاره، حرف خودشو به کرسی می نشاند که نظر مبارک امام اینه نه آن، و بدین وسیله بر خصمش پیروز میشه. اون میگفت نظر امام اینجوریست، باید اینو عمل بکنیم. این میگه به این دلائل متعدد استقراء موارد نظر اینه. این هم یک نوع جدل از راه استقراء جزئیات، تتبع جزئیات. این هم البته استعمال داره، کم نیست. گاهی هم ممکنه از طریق تمثیل باشه، جدل به شکل استدلال تمثیل. در قرآن میگه منافقین اینجور میگن که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، اولای که هم الکافرون حقا. متن قرآنه، نؤمنو به بعضن. خب اگر شما قرآن رو قبول دارید، این بعض رو قبول دارید، پس باید بعض دیگر رو هم قبول داشته باشید. اگر مورد تسلیم شما هست، خب همش کلام وحیه دیگه. چرا اونجایی که به نفعتون هست میگیرید، اونجایی که به نفعتون نیست به حسب ظاهر قبول نمی کنید؟ اینجوری نباید باشه. این شکل استدلال تمثیلی رو داره. شما اینها رو که قبول دارید چون کلام خداونده، خدا گفته، قبول دارید. خب این هم که کلام خداست، همون خدایی که گفته است مبارزه، مبارزه با طاغوت، مبارزه با امپریالیسم، همون هم گفته نماز، همون هم گفته روزه، همون هم گفته از عبادات. و اذا قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، یه ادعی ناراحت میشن که چرا وسط جبهه ما دست نگه داریم نماز بخونیم. نماز هم هست، جهاد و مبارزه هم هست، هر دو باید باشه. اگر شما قبول دارید این برای شما مورد قبول هست، باید این جهت رو هم قبول داشته باشید. این استدلال، استدلال تمثیلی است. ولی این جور استدلال معمولا کم کاربرد داره. بیشتر استدلالات جدلی از نوع قیاس یا از نوع استقراء. این هم بیان فرق چهارم، که برهان فقط شکل قیاسی داره، استقراء و تمثیل نداره مگر به قیاس منتهی بشه، ولی جدل بابش واسه. مطلب چهارم اجمالا مربوط میشد به بیان تعریف جدل، که خب درس قبل من اشاره کردم معنای اصطلاحی جدل که دو معنا براش گفتیم. ایشون هم اینجا علاهده این رو بیان میکنن، احتیاج به بیان خارجی نداره، تطبیقا هم مسئلهش روشن میشه. ولی حالا اجمالا این جدل عبارت از یک صناعتی که صناعت علمیه ای که یقتدر به ها انسان قدرت پیدا میکند به واسطه این صناعت، حد به حد امکان، به حسب امکان، بین پرانتز یقتدر به حسب امکان، بر این که از مسلمات و از مشهورات بتونه استفاده بکنه، مطلوب خود رو ثابت بکند، طرفدار هر وضعی هست و هر رأیی هست اون رو استحکام بده، تقویت بکنه، و جوری هم استدلال بکند که دچار تناقض‌گویی نشه. اینم مهمه، حواسش باشد که از مشهورات که استفاده میکند حرفی نزند که دو کلمه بعدی رو که گفت فوراً بگیم خب این مشهوره که با اون مشهوره اول شما تناقض داره، پس کلام شما قابل قبول نیست. صناعتون علمی، حالا دانه دانه این کلمات اجمالاً توضیح داره، مشکل نیست. البته خود کلمه صناعت به معنای ملکه نفسانیه است که بعد از ممارست برای انسان پیدا میشه، یعنی این کارش علابصیرتن. یک کسی ممکنه مجادله بکند ولی قواعد جدل رو اصلا بلد نیست، حالا یه بارم تیری به تاریکی زد نتیجه هم گرفت، مثل باب برهان که قواعد داره، کسی قواعدشو بلد نیست یک بارم استدلال برهانی کرده، نه این صناعت نیست. نمیگن این صناعت برهان رو داره، این صناعت جدل. صناعت جدل رو کسی دارد که این مسائل براش ملکه شده، خونده، عملا اینا رو مراعات کرده، این میشه دارای صناعت. مثل این که هر کسی که کاری میکند که نمیگن صناعت نجاری داره یا صناعت خیاطی داره، نه، اونی که این مسائل براش ملکه شده، خیاط شده، اون یقال و بهش صنعتگر و امثال و ذلک. کلمه صناعت معناش علمیه. صناعت دو قسمه، علمی داره، عملی داره. صناعت عملی همین کارهای عملی است که خیاط انجام میده، نجار انجام میده، طبیب انجام میده. صناعت علمی این است که ما دنبالش هستیم، این قواعد کلی است که آدم در منطق یاد میگیره، بعد در مقام استدلالاتش در علوم مختلف و فنون مختلف و به اغراض و منظورهای مختلف از اینا استفاده میکنه. این میشه یک صنعت علمی. قواعد فرا گرفتنی است، این فعلا که عملی نیست، دستی پایی چیزی کار نمیکنه. فعلا آموختن این قواعد هست و به دست آوردن این هاست تا در مقام استدلال بتوند با اینها استدلال بود. حرف میزنه، عمل در کار نیست، استدلال. این میشه علمی. به حسب الامکان، یعنی ممکنه کسی صناعت جدل یا برهان رو داشته باشه ولی حالا در خصوص این مورد نتونه برهان اقامه بکنه، نتونه از جدل استفاده بکنه در خصوص یه مورد، دو مورد، اما در صدها مورد قدرت استفاده داره. این رو نمیگن صنعت رو نداره، صنعت رو اونی ندارد که اصلا قواعد رو بلد نیست، اصلا این اصول رو بلد نیست، اما اونی که بلده در 90% هم به کار میگیره، در 10% عاجز هست، ناتوان هست، نمیگن این دارای صناعت نیست. مثل طبیبی که خیلی هم ماهر است، همه مریض ها را مداوا میکند، حالا در یه مورد هم نسبت به یک مرض عاجزه، ناتوان هست، قدرت مداوا، نمیگن این طبیب نیست، طبیبون، ولی به حسب امکان، حالا اینجا رو نمیتوند، عاجز هست، دلیل بر این نیست که طبیب هم نباشه. و قص الهازه، خب اینا مراتب داره دیگه، هر چه انسان قوی تر باشد و ماهرتر باشد استدلالات این شکلیش بهتر و بیشتره، و هر چه ضعیف تر باشد اون نازل ترین مرحله رو داشته باشد، ممکنه از هر 10 تا یه مورد گیر بکنه و نتونه استدلال بکنه. اینم معنی کلمه به حسب امکان. کلمات بعدی روشن است، در تطبیقم ان شاء الله روشن تر میشه. المقارنه بین الجدل والبرهان، مقایسه انجام بدیم بین جدل و برهان و ببینیم اینا چه فرقهایی با هم دارند. قلنا ان الجدل، همین امر ثانی گفتیم که جدل اسلوبی است و روش دیگری است از استدلال بر مطلوب غیر از برهان، و هو یأتی بالمرتبه الثانیه بعد البرهان، و این جدل میاد در رتبه ثانیه بعد از برهان، یعنی مهمترین استدلال برهانه، اون در رتبه اوله چون ما رو به واقع میرسونه، در رتبه ثانیه بعد از برهان مهمترین استدلال جدل هست که تصدیق جزمی هم میاره. خطاب اینا تصدیق جزمی نداره، تصدیق ظنی است، مغالطه که اصلا تصدیق نداره، اسمش با خودشه، یعنی تصدیق داره ولی که مغالطه از خلاف واقع. شعریات هم که اصلا مفید تصدیق نیستن. پس این بعد از برهان مهمتر از هم است. بابا یعتی بالمرد، فلابد من بحث مقارنه و مقایسه بین برهان و جدل و بیان ما یفترقان فیه، این عطف تفسیره، بیان بکنیم که اینا وجوه افتراقشون چیست. فنقولو الاول، چهار تا فرق بیان میکنن. یک، ان البرهان لا یعتمد، تکیه ندارد الا بر مقدماتی که صغریات و کبریاتی که اون مقدمات حق حق محض، یعنی واقع، واقعیت دار، مطابق واقع، من جهت ما هو حقون، حق به ما هو حقون، از این حیث که حق هستن ما کارشون داریم، نه از اون حیثی که مسلمن اندلکل، مشهورن اندلکل، اون جهات منظور نیست. من جهت ما هو حقون مد نظر هست لتون تجه این مقدمات یک حق سومی را، این صغرا و کبرا یه نتیجهی بدن که اونم حق باشه، به عبارت دیگر مؤلف من یقینیات که ینتج یقین ثالثی را، منظوری یقینم یعنی همون حق مطابق واقع. اما جدل فانما یعتمد علی مقدمات مسلمه من جهت ماهیه مسلمه دون. به ما این که این مقدمات اینجا جهت تسلیم مطرح، جهت مطابقت واقع مطرح نیست. بلا یشتره تو در این مقدمات ان تکون حقا، یعنی مطابقا للواقع، این مطرح نیست. حق باشد یا نباشد ما مسلم بودنش برامون ملاکه. و این کانت حقا واقعا، بحسب واقع و نفس الامر حقم هست، ولی ما کاری به اون جهت نداریم، کاری به این جهت مشهور بودنش داریم. مثل این که در برهان به حق بودن کار داشتیم ولو مشهور نباشه، به این جهت کاری نیست. از لا یطلب، چرا لا یشترط حق باشه؟ از لا یطلب المجادل الحق بما هو حقون، حق را به ما این که حق است و مطابق واقع است کار نداره، اون که مال مبرهنه. این میخواد حق رو به دست بیاره یا نه اصلا کاری به این نداره، میخواد طرف رو مغلوب بکنه از مسلمات. کما قلنا بل انما یطلب و مجادل، هدف اصلیش افهام الخصم را، به خاک مالیدن دماغ خصم و الزام او، ملزم کردن او به این مقدمات مسلمه. سواء اکانت این مقدمات، حالا مسلمات هم انواع و اقسام داره، مسلمتا عند الجمهور و هی المشهورات العامه و الزائعات، این همین قضایایی که زیوع داره شیوع داره، مسلمات عند الجمهور مشهورات هم هستن. ممکنه حالا یه چیزی مسلم باشه عند الجمهور، البته جزء مشهورات هم خواهد بود، مشهورات را همه قبول دارن. ممکنه یه چیزی مسلم باشد ولی مشهور نباشد، فقط خصم قبول داره اما دیگران قبول ندارد. اما مسلمتن اند طایفتن خاصه که یعترف و بها به اون مسلمه خصم، مثلا مسیحیان از درشون این است، این آقا مسیحیست، اینو قبول داره طرف بحث، اینم میشه مشهوره اند همون طایفه و مسلمه انده. اما مسلمتن اند شخص الخصمه خاصتن، نه دیگران، این مسلمه هست ولی مشهوره دیگه بهش نمیگن، شهرت نداره، فقط این نظرش. فرق دوم، ان الجدل لا يقوم الا بشخصين متخاصمين، دو شخصی که با هم تخاصم و تنازع و تشاجر دارن، کشمکش دارن. اما البرهان فقط یقام و اقامه می شود لغرض تعلیم الغیر، به منظور آموختن به دیگری و ایصال الغیر الی الحقایق و واقعیات. فیقوم و بین شخصین، قائم میشه برهان به دو کس، اقامه میشه بین دو نفر، مثل جدل که همیشه بین شخصین. فقط یقیمه، اقامه میکند برهان رو شخص در کتابخانه خودش، لیناجی بی نفسه، تا مناجات کند با اون برهان با نفس خیش، یعنی خود را طرف خطاب قرار داده و برای اقناع عقل خودش داره برهان میاره. و یعلمها، اون نفس را، این برهان رو بهش میآموزد، لتصل نفس خودش به حق، خودش به واقع برسه، در مقام استدلال برای غیرم نیست. فرق سوم این است که تقدم در بحث سابق امر ثانی ان البرهان واحد فی کل مسئلتین، ولذا طرف مقابل استدلالش برهانی نیست، یا مقالطه است یا جدله. برهان در هر مسئله یکیست که لا یمکن ان یقیم اون برهان را کل من الفریقین المتنازعین، نمیشد هم مثبت برهان داشته باشد هم نافی برهان داشته باشد، چون برهان یعنی ما را به حق برساند، حق واقعی یکیست پس برهان هم یکیست، یا طرف نفیش برهان است طرف اثباتش مقالطه میشد او بالعکس. این مال برهان. اما الجدل فانه یمکن ان یستعمل اون جدل را فریقان معن، هم این مثبت و هم نافی، هم طرفدار بقای این وضع و هم طرفدار تغییر این وضع هر دو. ما دام الغرض از این جدل الزام خصم و افهام خصم باشه، نه اینکه غرض حق به ما و به حقون باشه، اگر غرض الزام شد هر دو میتونن. و ما دامی که انه یعتمد علی المشهورات، جدل تکیه میکند بر مشهورات و مسلمات که انواع و اقسام دارند، قد یکون و بعضی از این مشهورات در جانب اثبات و بعض دیگر در همون وقت در جانب نفی. خب قضایای مشهور بین الناس زیاده، اینایی که با هم بحث دارن، بعضی مشهورات معید حرف اینه، بعضی مشهورات معید حرف اونه، هر دو ممکنه. بل یمکن لأحد الفریقین، مثلا اونی که طرفدار بقای این وضع از مثبت و مجیب، ان یقیم کثیرا من الادلة الجدلیه، 10 تا دلیل جدلی بیاورد برای یک مطلب که در هر کجا کبرا یک مشهور است یا یک مسلم است. ممکنه کثیرا از ادله جدلیه را بلا موجب للحصر على رأی واحد، بدونی که منحصر بر یک رأی و یک نظر باشد، میتوند از 10 تا دلیل و استدلال استفاده بکنه. مقدمات جدلی وسیعه، بینما در حالی که ان البرهان لا یکون الا واحدن، برهان بر یک مطلب به حسب واقع یکیست، لا یتعدد البرهان در مسئله واحده واقعا، و ان تعدد برهان ظاهرا به تعدد العلل الاربع علی ما تقدم در بحث برهان، 4 تا برهان است که در یک جا اوسط علت فاعلی است، یک جا اوسط علت غایی است، ولی باطنا این 4 تا حکم یک برهان رو دارن که اوسطشون علت تامه باشد و علت تامه اینا اجزایشن. در کائنات مادی داره، سوری دارد، فاعلی دارد، غایی هم داره، همه میشن به منزله یک استدلال. فرق 4 این است که ان صورت البرهان لا تکون الا من القیاس، برهان از حیث هیئت همیشه قیاسی است، الا ما تقدم در بحث برهان مفصل اینو گفتیم، تعریفش اصلا این بود. اما مجادل و جدال کننده فیمکن ان یستعمل قیاس را، کبرای استدلالش از مشهورات و مسلمات از شکل استدلال به صورت قیاس، و یا غیر قیاس را از حجج دیگر کل استقراء، از تتبع جزئیات نتیجه میگیرد که فرمایش امام این است، نظر امام این است، نظر فلان رئیس این است، یا از راه تمثیل، اگر شما این آیه رو قبول دارید که قرآن رو قبول، اگه قرآن رو قبول ندارید که این آیه رو هم نداشته باشه، اگه قبول دارید خب اون آیه دیگه هم از قرآن است، اقیم الصلات چه مال قرآنه، آت و زکات چه مال، چرا اونو قبول دارید اینو ندارید، محکوم میشه. فالجدل اعم من البرهان از جهت صورت که قیاسی هست، استقرایی هست، تمثیلی هم هست، غیر ان اکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس و الاستقراء، بیشترین موارد به صورت قیاس و استقراء، به صورت تمثیل نادره. مبحث 4 تعریف الجدل، و یظهر به وضوح من جمیع ما تقدم از 3 مبحث قبل صحت و تعریف فن جدل و صناعت جدل به ما یلی اینجور، انهو یعنی جدل صناعتون، صناعت یعنی فن، فن بالاتر از مجرد حرفه و کاره، ممکنه یه آدمی کار رو انجام بده ولی صنعتش این نباشه، فنش این نباشه. فن یه مهارت میخواد، یه آمادگی میخواد، ورزیدگی میخواد، لذا گفتن صناعت یا فن اون ملکه ایست که در اثر ممارست زیاد پیدا شده، اون حالت کامل. یک صناعت علمیست در مقابل صناعت عملی، مثل صنعت نجاری، خیاطی، طبابت، اونا عمل هست، این علمیست که یقتدر با این صناعت، قدرت پیدا میکند انسان با این صناعت، حسب الامکان تا جایی که ممکن است، هرچی آگاهیش از مسلمات و مشهورات بیشتر باشه، مهارتش بیشتر باشد، قدرتش بیشتره، حسب الامکان، علا اقامه حجت و دلیل از مقدمات مسلمه و مشهوره، علا ای مطلوب یراد، بر هر مطلبی که میخواد، اقتصادی، سیاسی، علمی، هرچی، و علا محافظت ای وضع یتفق، هر وضعی که پیش بیاد، حالا اون وضع و اون رأی دینی باشد، رأی سیاسی باشد، هرچی میتوند استدلال بکند، اونم علا وجه استدلال بکند که لا تتوجه بر این مستدل و بر این شخص مناقضه. حواسم هست که خب اینا که بحث میکنن 1 ساعت طول میکشه، 5 دقیقه قبل یه استدلالی کرده، یه مشهوره رو 2 مرتبه طرف که جواب داده، این 2 مرتبه استدلالی بکند، مشهوره دیگری بیارد که با اون مناقض باشه، حواسم جمع باشد که تناقضگویی هم نکنه، و الا دارای صنعت نیست. علاوه چند که لا تتوجه بر این شخص مناقضه، این هم که میگیم لا تتوجه، نه این که اصلا متوجه نشه، نوعاً حالا یه جا ممکنه تناقضگویی هم بکنه، طرف هم تناقض شو مچشو بگیره، ولی نوعاً کسی که صناعت رو داره حواسش جمعه، دچار تناقض نمیشه. و انما قید تعریف مقید شده از این تعریف فن جدل به عبارت حسب الامکان بین دو تا خط تیره و اینجا بین پرانتز این کلمه رو داشتیم، فلعجل تنبیه بر این که عجز مجادل، ناتوانی مجادله کننده از تحصیل بعض از مطالب در بعض موارد، لا یقدر فی کون این آدم مجادل صاحب صناعت، اون صاحب صناعت نیست که در هیچ جا یا در بیشتر جا قدرت بر استدلال نداشته باشه. اما اونی که غالبا دارد به ندرت ندارد نمیگیم صنعت ندارد، مثل عاجز بودن طبیب مثلا از مداوات بعضی از امراض، فانه لا ینفی کون این آدم رو طبیبا، ولی حالا این مرض رو نمیتونه. همه اطباء از معالجه مرض سرطان عاجزن، ولی اینا طبیب نیستن. چرا؟ طبیبن، هزار مرض دیگر رو معالجه میکنن، ولی این یکی رو نمیتونه. و یمکن تعبیر از تعریف جدل به عبارت اخرى کما یلی، این هم همون مطلبه، الجدل و صناعتون که تمکن و انسان را، کلمه علمیه را نیاورد ولی منظور علمیست، تمکن و انسان را از اقامه حجج، المعلف این حجج از مسلمات، اقامه حجج